سلام، به اپیزود سوم از فصل اول پادکست رادینو خوش اومدین. این اپیزود اختصاص داره به همه کسایی که عاشق علم نجوم و ناشناخته های اسرارآمیز اون هستن. با رادینو همراه باشین. تا حالا حتما اسم سیاه چاله به گوشتون خورده و احتمالا در موردش کلی نظریات عجیب و غریب شنیدی. اما واقعیت این چاله های بزرگ فضایی چیه و ما انسان ها چقدر اونا رو میشناسیم؟ سیاه چاله به ناحیه ای از فضا گفته میشه که در اون جرم خیلی زیادی در ناحیه بسیار کوچیک متمرکز شده. برای نمونه فرض کنید جرمی به اندازه 10 برابر خورشید در ناحیه‌ای به اندازه قطر تهران جمع شده باشه. جالبه بدونید یه قاشق غذاخوری از جرم سیاه‌چاله جرمی برابر با 900 میلیارد تن داره. این فضای بسیار متراکم منجر به ایجاد میدان گرانشی قدرتمندی میشه به نحوی که حتی نور هم نمیتونه از اون فرار کنه. در حقیقت در این ناحیه فضا زمان بسیار خم میشه و حالت نقطه‌ای پیدا میکنه. ایده وجود داشتن جسمی بسیار سنگین در فضا به قرنها پیش برمیگرده، اما برای اولین بار این ایده با استفاده از نسبیت عام انیشتین پیش بینی شد. این نظریه پیش بینی کرد وقتی که یه ستاره سنگین بمیره، ناحیه‌ای با جرم سنگین از اون باقی میمونه. اگه جرم ناحیه‌ای باقی مونده بیشتر از 3 برابر جرم خورشید باشه، نیروی گرانش به بقیه نیروها غلبه میکنه و منجر به متمرکز شدن جرم میشه. نهایتاً این جرم متمرکز شده منجر به تشکیل سیاه‌چاله میشه. معمولاً شناسایی یه سیاه‌چاله با استفاده از نحوه حرکت اجسام اطرافش انجام میشه. اگه یه سیاه‌چاله از ناحیه‌ای از فضا عبور کنه که اجسامی هم اطراف اون قرار داشته باشن، در این صورت تمامی اون اجسام به درون سیاه‌چاله مکیده میشن. قدرت میدان گرانشی هم در نزدیکی سیاه‌چاله خیلی خیلی زیاده. اجازه بدید این جمله رو ساده تر کنیم. فرض کنید شما به سمت یه سیاه‌چاله نزدیک میشید. در این صورت اندازه نیروی جاذبه روی سر شما و روی پاهاتون متفاوته. بنابراین بدنتون مثل آدامس کشیده میشه و به درون سیاه‌چاله مکیده میشه. موقع عبور سیاه‌چاله از کنار یه ستاره هم دقیقاً همین پروسه رخ میده. در این حالت ستاره از هم پاشیده میشه و به درون سیاه‌چاله مکیده میشه. این فرایند تحت عنوان برافزایشی شناخته میشه. در این حالت ستاره به صورت دیسکی در میاد و توسط سیاه‌چاله بلعیده میشه. به این دیسک که به وجود اومده هم قرص برافزایشی دیسک گفته میشه. در حالی که سیاه‌چاله ستاره رو به درون خودش میکشه، مواد ستاره شتاب میگیرن و سرعت اونها به اندازه‌ای بسیار زیاد افزایش پیدا میکنه. این امر باعث تابش پرتوهای ایکس میشه. اکتشافات اخیر حقایق جالبی رو در مورد سیاه‌چاله‌ها نشون میدن. برای نمونه، تحقیقات نشون میدن که سیاه‌چاله‌ها پرتوهای شدید گاما تابش میکنن. این پرتوها ستاره های اطراف سیاه‌چاله رو نابود میکنن و منجر به تشکیل ستاره های جدیدی میشن. اکثر سیاه‌چاله ها از مرگ ستاره های بسیار سنگین، مخصوصا ستاره های نوترونی متولد میشن. اگه جرم کلی یک ستاره به اندازه کافی زیاد باشه، در این صورت میتونیم به صورت تئوری نشون بدیم که هیچ نیرویی نمیتونه از واپاشی ستاره در نتیجه نیروی گرانشی جلوگیری کنه. بنابراین این نیروی درونی باعث کوچکتر شدن شعاع ستاره میشه. وقتی که شعاع ستاره تا اندازه خاص کوچک بشه، زمان روی ستاره نسبت به ناظر بیرونی متوقف میشه. این لحظه همون زمانیه که سیاه‌چاله تشکیل شده. این شعاع خاص رو هم اصطلاحاً افق رویداد یا ایونت هوریزون مینامن. که توی تصویر کاور این اپیزود هم مشخصه و یه رنگ خاکستری داره. از برخورد اجسام میان ستاره ای سیاه‌چاله هایی بزرگتر هم میتونن متولد بشن. مدت کوتاهی بعد از پرتاب تلسکوپ سویفت توسط ناسا در سال 2004 حجم شدیدی از پرتوهای تابش شده گاما مشاهده شد. نتایج حاصل از تلسکوپ هابل و رصدخانه چاندرا توسط دانشمندا بررسی شد و اونا به این نتیجه رسیدن که انفجاری بزرگ در نتیجه برخورد یک ستاره نوترونی و یک سیاه‌چاله رخ داده و در نتیجه این برخورد سیاه‌چاله بزرگتر حاصل شده. با اینکه نحوه تشکیل سیاه‌چاله‌ها مشخص شده، یکی از رازهای قدیمی در مورد سیاه‌چاله‌ها اینه که چرا اونها از نظر اندازه در دو دسته‌بندی کاملاً متفاوت قرار می‌گیرن. در نهایت باید گفت که بی نهایت سیاه‌چاله با اندازه معمولی وجود دارن که در نتیجه مرگ ستاره‌های سنگین ایجاد شدن. این اجرام میان ستاره‌ای جرمی بین 10 تا 24 برابر خورشید رو دارن. ستاره شناسا با استفاده از قرص برافزایشی تشکیل شده در اطراف سیاه‌چاله‌ها اونا رو شناسایی می‌کنن. توجه داشته باشین که به وجود اومدن سیاه‌چاله در هر ابعادی نیازمند شرایط بسیار ویژه‌ایه. با این حال دانشمندا تخمین زدن که توی کهکشان راه شیری به تنهایی بین 10 تا 1000 میلیون مورد از این سیاه‌چاله‌ها وجود داره. گروه دیگه سیاه‌چاله‌ها از نظر ابعاد سیاه‌چاله‌های غول‌پیکر تحت عنوان ابر سیاه‌چاله یا سوپر ماسیو بلک هول وجود دارند که میلیون‌ها برابر خورشید هستند. دانشمندان معتقدند که ابر سیاه‌چاله‌ها در مراکز کهکشان‌ها قرار دارند. حتی در مرکز کهکشان ما هم سیاه‌چاله‌ای قرار دارد. معمولاً این گونه سیاه‌چاله‌ها رو با استفاده از حرکت توده اجرام فضایی در اطرافشون شناسایی می‌کنن. به نظر میرسه توی مرکز هر کهکشان مارپیچی یه ابر سیاه‌چاله وجود داره. یکی دیگه از مکانیزم‌های تولد سیاه‌چاله برخورد زنجیره‌ای ستاره‌های سنگین در خوشه‌های ستاره‌ایه که باعث ایجاد ستاره‌های سنگین‌تر میشه. در مرحله بعدی این ستاره ها فروپاشی میشن و تولید سیاه‌چاله رو در پی خواهند داشت. نهایتاً خوشه های ستاره ای توسط این سیاه‌چاله ها مکیده میشه و با درامیخته شدن سیاه‌چاله ها ابر سیاه‌چاله ها به وجود میان. جالبه بدونید که از نظر تاریخی کیهانشناسا معتقد بودند که سیاه‌چاله‌ای با اندازه متوسط وجود نداره. با این حال اطلاعات اخیر به دست اومده از رصدخانه چاندرا نشون میده که سیاه‌چاله‌های با اندازه متوسط هم وجود دارن. در 21 فروردین سال 1398 اولین تصویر واقعی از یک سیاه‌چاله منتشر شد. این تصویر که توی کانال تلگرامی رادینو هم گذاشتیمش افق رویداد مربوط به ابر سیاه‌چاله‌ایه که توی کهکشان M87 قرار گرفته. جرم این سیاه‌چاله 6.5 میلیارد برابر خورشیده و فاصله اون از زمین برابر با 500 میلیون تریلیون کیلومتر. با اینکه صوت به صورتی که ما دریافت می‌کنیم نمیتونه در فضا و شرایط خلاء وجود داشته باشه، اما دانشمندا با ثبت ضربان پرتو ایکس یک سیاه‌چاله تونستن صدای این سیاه‌چاله رو شبیه سازی کنن. حالا بریم این صدای عجیب و شگفت‌انگیز رو با هم دیگه بشنویم. حالا میخوام چند تا حقیقت جالب از سیاه‌چاله ها رو بهتون بگم که احتمالاً تا حالا نشنیدید. سیاه چاله ها میتونن فضای اطراف خودشون رو بکشن. فرض کنید فضا یک کاغذ بزرگ خطکشی شده با خطوط موازیه که تا سر تا سر جهان کشیده شده. اگه جرمی رو درون این کاغذ قرار بدیم، شکل کاغذ تغییر میکنه. هر چقدر این جرم بزرگتر و سنگینتر باشه، بیشتر داخل این برگه فرو میره. اگه این برگه کشیده بشه، خطوط موازی شکل خودشون رو از دست میدن و دیگه موازی نخواهند بود. هر چقدر چاله موجود در فضا عمیق‌تر بشه، این خطوط بیشتر کش میان و شکل خودشون رو از دست میدن. سیاه چاله ها بزرگترین چاله ها رو در فضا درست میکنن که حتی نور هم از فرو رفتن درون این چاله در امان نیست. سیاه چاله ها کارخونه بزرگ از انرژی هستن. سیاه چاله ها میتونن انرژی رو با بهره‌وری بیشتری نسبت به خورشید تولید کنن. دلیل این اتفاق به موادی برمیگرده که به دور افق رویداد یک سیاه چاله میچرخن. هر چقدر این مواد به مرکز نزدیکتر باشن، سرعت بیشتری دارن و هر چقدر دورتر باشن، سرعت چرخش کمتری خواهند داشت. به دلیل سرعت بالای چرخش مواد، دمای اونها تا میلیون ها درجه فارنهایت بالا میره. این دمای بالا در فرمی به نام تابش جرم سیاه میتونه ماده رو به انرژی تبدیل کنه. برای اینکه مقدار این انرژی براتون واضح بشه، بهتره بدونین که واکنش هسته‌ای تنها 0.7% از ماده رو به انرژی تبدیل میکنه و این در حالیه که دمای سیاه‌چاله میتونه 10% از ماده رو تبدیل به انرژی کنه. این اختلاف خیلی چشمگیر و اعجاب آوره. سیاه‌چاله‌ای با جرم خیلی زیاد توی مرکز کهکشان راه شیری قرار داره. دانشمندان معتقدند در مرکز هر کهکشانی از جمله کهکشان ما یک سیاه‌چاله بزرگ با جرم بسیار زیاد وجود داره. این سیاه‌چاله‌ها در واقع باعث نظم و حفظ شدن اجزای مختلف یک کهکشان در کنار هم دیگه میشن. سیاه‌چاله موجود در مرکز کهکشان راه شیری جرمی معادل 4 میلیون برابر خورشید داره و اسم اون ساگیتاریوس A هستش. این سیاه‌چاله که در فاصله 30,000 سال نوری زمین قرار داره، در حدود 2 میلیون سال قبل انفجاری عظیم رو تجربه کرده که به گفته دانشمندا از روی زمین هم قابل مشاهده بوده. این سیاه‌چاله در حال حاضر پایدار و مستحکمه. سیاه‌چاله‌ها سرعت حرکت زمان رو کاهش میدن. برای درک بهتر این موضوع مثال دوقلوها رو مطرح می‌کنیم. یکی از این دوقلوها در زمین به زندگی خودش ادامه میده و اون یکی به فضا میره و با سرعتی بالا در حال حرکت در فضاست. با بازگشت برادری که در فضا بوده متوجه میشیم که اون جوانتر مونده و زمان کمتری از عمرش گذشته. چرا که هر چقدر سرعت چرخش بیشتر باشه، زمان با سرعت کمتری جلو میره. با رسیدن به افق رویداد یه سیاه چاله، این بخش سرعت بسیار زیاد و عجیبی داره و میتونه سرعت حرکت کردن زمان رو کاهش بده. سیاه‌چاله ها با گذر زمان بخار میشن. این کشف در سال 1974 ابتدا توسط استیون هاوکینگ پیش بینی شده بود. به این دلیل بهش تابش هاوکینگ میگن. تابش هاوکینگ باعث میشه که جرم سیاه‌چاله در فضا زمان پخش بشه. این کار تا زمانی ادامه پیدا میکنه که سیاه‌چاله از بین بره. به این دلیل تابش هاوکینگ با نام تبخیر سیاه‌چاله هم شناخته میشه. از لحاظ تئوری هر جرمی میتونه تبدیل به سیاه‌چاله بشه. تنها تفاوت یک سیاه‌چاله با خورشید در اینه که هسته یک سیاه‌چاله از موادی با چگالی بسیار زیاد تشکیل شده که به اون یه نیروی جاذبه بسیار قوی میده. میدان جاذبه سیاه‌چاله باعث میشه تا حتی نور هم جذب بشه و سیاه‌چاله‌ها از دید محو بشن. اگه خورشید رو با جرم فعلی خودش فشرده کنیم و قطر اون رو به 6 کیلومتر برسونیم، جرم اون به قدری افزایش پیدا می‌کنه که بتونه به یک سیاه‌چاله تبدیل بشه. این نظریه رو میشه حتی روی زمین و حتی بدن انسان هم پیاده کرد. یعنی هر جرمی رو فارغ از وزنش میشه به یک سیاه‌چاله تبدیل کرد. اما در دنیای واقعی فقط یه انفجار میتونه سیاه‌چاله رو پدید بیاره و اون انفجار گرانشی ستاره‌ای با جرمی بیش از 20 تا 30 برابر خورشیده. حقیقت جالب دیگه در مورد سیاه‌چاله‌ها اینه که خیلی ها فکر میکنن سیاه‌چاله‌ها رو انیشتین کشف کرده. اما ایده وجود سیاه‌چاله‌ها رو انیشتین مطرح نکرد. با این حال وجود سیاه‌چاله‌ها از جمله مواردی هستن که تئوری نسبیت انیشتین اونا رو پیشگویی میکنه. کارل شوارتزشیلد اولین فردی بود که با استفاده از معادلات انقلابی انیشتین نشون داد که سیاه‌چاله‌ها میتونن تشکیل بشن. اون دقیقاً در سال 1915 نتایج کار خودش رو منتشر کرد، زمانی که انیشتین هم نسبیت عمومی خودش رو ارائه کرده بود. با الهام گرفتن از کارها و تحقیقات شوارتزشیلد، مفهومی ابدا شد به نام شعاع شوارتزشیلد که به شعاعی گفته میشه که برای هر جسم منحصر به فرده و چنانچه هر جسمی از اون مقدار شعاعی مخصوص به خودش کوچیکتر و فشرده تر بشه، به شرط حفظ جرمش تبدیل به یه سیاه‌چاله میشه. و اما موضوعی که توی فیلم‌های علمی تخیلی خیلی باهاش مواجه شدیم، سفر در زمانه. حالا سوال اینه که میشه از طریق سیاه‌چاله‌ها در زمان سفر کرد؟ فکرش هم خیلی هیجان انگیزه. سفر در زمان از طریق وارد شدن به یه سیاه‌چاله خیلی ترسناکه. چنین رویدادی رو در برخی از فیلم‌های علمی تخیلی مثل فیلم میان ستاره‌ای یا همون اینترستلار مشاهده کردیم. اما آیا واقعاً این رویداد فقط یه فانتزیه و یا اینکه امکان وقوعش وجود داره؟ آیا میشه یه سیاه‌چاله رو به عنوان سکویی برای پرتاب و سفر به بعد دیگه‌ای از زمان و کیهان در نظر گرفت؟ تصور غالب دانشمندا تا امروز به این صورت بوده که چنین سناریویی رو تخیل محض تصور کردن. اما اخیراً مدل جدیدی مطرح شده که معتقده این موضوع و فرایند میتونه تا حدودی واقعی باشه. اخیراً پژوهشگرا مدل جدیدی رو طرح کردن که به نظر میرسه اونقدر هم ریسکی و خطرناک نباشه. از نظر دانشمندا سیاه‌چاله‌ها به یک شکل نیستن، یعنی همه اونها دارای تکینگی داغ با جرم بی‌نهایت نیستن. در این مدل به دسته‌ای از سیاه‌چاله‌های عظیم و چرخان اشاره میشه که انسان میتونه از داخل اونها عبور کنه. یکی از این گونه سیاه‌چاله‌ها ساگیتاریوس A هستش که بهش اشاره کردیم و در مرکز کهکشان راه شیری قرار داره. شاید به این خاطر که تکینگی داخل سیاه‌چاله که فضاپیما مجبور به رویارویی با اونه اونقدر قوی نباشه که به فرو پاشیدن فضاپیما ختم بشه و امکان یه عبور آرام برای فضاپیما وجود داشته باشه. حالا چرا اینطوریه؟ پژوهشگرا معتقدن که تکینگی مرکز یک سیاه‌چاله عظیم و چرخان ضعیفه و نمیتونه اشیایی که به اون نزدیک میشن رو نابود کنه. بذارید با یه مثال توضیحش بدیم. فرض کنید یه شمع که درجه حرارت اون حدود 2000 درجه باشه در مقابل شما قرار گرفته. حالا اگه شما انگشت خودتون رو روی شمع قرار بدید، خب حتما دستتون میسوزه. اما اگه با سرعت بالا انگشت خودتون رو از داخل شعله شمع رد کنید، هیچ اتفاقی برای انگشتتون نمیفته. شاید فیلم اینترستلار ساخته کریستوفر نولان رو دیده باشید. توی این فیلم کاراکتر کوپر قرار از داخل گارگانچوا که یک سیاه‌چاله فانتزیه عبور کنه. این سیاه‌چاله در واقع یک سیاه‌چاله چرخانه که جرمش معادل 100 برابر جرم خورشیده. آیا واقعاً میشه از داخل چنین سیاه‌چاله ای عبور کرد؟ تحت شرایط خاصی یه فضاپیما میتونه از داخل سیاه‌چاله ای عظیم و چرخان عبور کنه و بدون اینکه متحمل فشار و گرانش بی‌نهایت سیاه‌چاله بشه از اون عبور کنه. در این مدل در صورت نزدیک شدن به افق رویداد میشه از اون عبور کرد و قربانی گرانش بی‌نهایت تکینگی نشد. بر این اساس میتونیم نتیجه گیری کنیم که امکان استفاده از یک سیاه‌چاله چرخان برای سفر در زمان وجود داره. در این مدل سیکل‌های کشیدگی و فشردگی اجسامی که به تکینگی نزدیک میشن به حداقل میرسه و فروپاشی فضاپیما رو در پی نداره. قطعاً فشار زیادی به یه فضاپیما در صورت ورود به یک سیاه‌چاله وارد میشه، اما این فشار اونقدر نیست که به مرحله بی‌نهایت برسه و در نتیجه امکان بقای فضاپیما وجود داره. فشاری که روی فضاپیمای در حال ورود به سیاه‌چاله چرخان وارد میشه هر لحظه بیشتر خواهد شد، اما خب بازم این به معنای بی‌نهایت بودن این فشار نیست. البته بعضیا معتقدند که توی این مدل توجه کاملی به واقعیت‌ها نشده و سیاه‌چاله رو در یک حالت ایزوله بررسی می‌کنند. این در حالیه که سیاه‌چاله‌ها متأثر از فعالیت ستاره‌های اطراف و تشعشعات مختلف هستند. تمام این نظریات در حالیه که انسان هنوز قادر نیست تا چنین نظریاتی در خصوص سیاه‌چاله رو به مرحله آزمون واقعی ببره و دانشمندا در حال حاضر خودشون رو درگیر مقایسه نظریات مختلف و شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای می‌کنن و سعی دارن دانش خودشون در خصوص امکان سفر در فضا زمان رو عمق ببخشن. خیلی ممنون که تا انتهای این اپیزود با رادینو همراه بودید. کانال تلگرام و پیج اینستاگرام ما رو فراموش نکنید و اگه این اپیزود رو دوست داشتین اونو برای دوستاتون هم بفرستین و از ما حمایت کنید. پادکست رادینو به تازگی فعالیتش رو شروع کرده و شما میتونین از طریق لینک حامی باش که در بخش توضیحات قرار دادیم از ما حمایت کنید و ما صمیمانه قدردان شما خواهیم بود. شاد و سربلند باشین و تا اپیزود بعدی به امید.